أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث هشتم از باب 13 از ابواب جهاد با عدو، جلد 11 وسائل، صفحه 37. این هم یکی از روایاتی است که بعضی معتقدند نفی تشکیل حکومت میکنه و میگه حکومت اجازه ندارید در دوران غیبت تشکیل بده. سند روایت سند خوبی است، چون راویان جدیدی درش هست. یه اشارهی بکنم به راویانش. اولیش حمید ابن زیاد هست که تو رجال گاهی هم حمید ازش یاد میکنن، حمید ابن زیاد. این لقبش دهقانیست و الکوفی النینوائی، مورد وثوق شیخ طوسی و دیگران در کتاب فهرستشون شیخ او رو توصیف کردند. این حمید از عبید الله ابن احمد دهقان نقل میکنه. عبید الله ابن احمد تو رجال هم اسم او هم پدر او هر دوش تصرف توش شده، یه مقدار سخت او رو پیداش میتونیم بکنیم. تو وسائل عبید الله میگه، تو رجال عبدالله، این مربوط به اسمشه. پدرش رو تو وسائل احمد میگه، عبید الله ابن احمد میگه. تو رجال پدرش رو ابو زید الانباری ازش یاد میکنه. در این حال میگویند که ضبط اسم او همون عبید هست، عبید الله هست، اسم پدرش هم احمده. از این جهت چون هم خودش هم پدرش اسمش توش تصرف شده، لذا مشکل پیدا میشه. خیلی هم هستند، در 15 تا رجالی داریم که عبید الله هست اسمشون. بعد انسان تازه برخورد میکنه به این که اصلا باید بره تو باب عبدالله پیدا بکنه. عبدالله بیشتر استعدادش تو رجال. عبدالله ابن ابی زیاد، اما اونجا تو توضیحش میگن که مضبوط همون عبید الله ابن احمد هست. خب اینم عبید الله ابن احمد مورد وثوق نجاشیست، اونم مافوق متعارف، خیلی تعریف ازش میکنه. عن علی ابن الحسن طاهری، این طاهری که گاهی هم طایی تو رجال ازش یاد میکنه، مورد وثوق نجاشی و دیگران هست و شیخ ادعا میکنن که اجماع داریم بر عمل به روایات این علی ابن الحسن. بعد میگن بلکه به روایات تاتریین کلهم، اصلا این خاندان همشون خاندان عادل و مورد وثوق بودند. زهار میگن اجماع هست برای این که کل خاندان تاتریین همشون عمل به روایاتشون میشه از جمله علی بن الحسن. عن محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد هم این زیاد پدرش نیست، جدشه، پدرش حسن هست، محمد ابن الحسن ابن زیاد. اون تا دیگه ننه رو به جدش نسبت دادن، گاهی این کار رو میکردن. این همون عطار هست و مورد وثوق نجاشی و دیگرانه. آخرین راوی هم عبان هست، عبان ابن تقلب، اون راوی معروف که جلالت قدرش بیش از اون چیزیست که ما بخواییم بگیم. امام صادق علیه السلام به عبان فرمودن اجلس فی مسجد المدینه و افت ناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. خیلی تعبیر بزرگی است از او که نشون میده که علاوه بر این که راوی است مجتهد بوده و امام میگه دوست دارم فتوا بدی. در ضمن نکات دیگه هم تو این روایت استفاده میشه، یکی این که امام علیه السلام دوست میداشتن که اصحابشون بنشینن و دین رو منتقل کنن به مردم، همه مراجعه به شخص امام نکنن، دیگران هم بیان جلو منطور، نه هر کسی. وظیفه‌ای که امروز بر دوش شما و ما روحانیون هست که امام زمانمون از ما انتظار همین رو دارن. اون زمان با اینکه خود امام بین مردم بودن فرمودن بنشین تو مسجد و افت الناس. نکته ای که تو این روایت هست باز کلمه مثلک هست، شخصشو نگفتن دوست دارم بنشینی شما، فرمودن فعنی احبو انگرافی شیعتی مثلک، یعنی علاوه بر شما اصلا امثال شماها رو میخوام. لذا بحث بحث شخص دیگه نیست و کلیه و این وظیفه سنگینیست که تبیین دین بر عهده عالمان دین هست، اون که میشناسه دین رو بنشینه و توضیح بده برای مردم. نکته دیگه شم تو مسجد هست، امام علیه السلام میگن تو مسجد این کارو بکن. مکان رو هم همونیش که ماها در ذهنمونه، باید مباحث دینی اصل اینه که تو مسجد قرار بگیره. حالا یه وقت معذور هستن میرن توی مکانی خریداری میکنن، اما فعالیت های دینی اصلش تو مسجده. اینو توجه بکنی، گاهی جوان ها میخوان مکان مستقلی خریداری بکنن، حواسشو میره تو این که پول جمع بکنن برای خریده یه مکان و اشتباه میکنن. این پول نباید صرف خرید مکان بشه که، باید صرف افکار مردم راجع اونها بشه. مسجدم این همه هست، یکی میخواد تلاش بکنم پول جمع کنم و پول جمع کنم یه مسجد بسازم، اگه مسجد نیست. اما اینکه مکانه غیر مسجد ساخته بشه، نه، این اصل اینه که فعالیت دینی باید تو مسجد انجام بشه. در صورت این عبانی شخصیت بزرگی است نزد اهل بیت علیهم السلام. تو زمان خود امام صادق علیه السلام هم از دنیا رفت. وقتی خبر فوت او به امام رسید، فرمودن اما والله لقد اوجع قلبی موت و عبان، فرمودن قلب مرا به درد در آورد. اینم باز یه نکته ای برای ماها هست بدونیم، وقتی یه عالم از دنیا میره، امام زمان علیه السلام گریان میشن در فوت او، ناراحت هست، چون میبینن این وجودش برکت داشت بین مردم، الان از دار دنیا رفته. ربایی که بالا سر شیخ مفید ملاحظه میکنید در کازنین یه نمونه از همین هاست. و تو فوت عبان هم امام صادق علیه السلام این فرمایش رو دارن. اینا افتخاره برای ماها باید باشه که یه چنین انسانهایی داشتیم. اما نقل قولم فقط کافی نیست که بنشینیم اینجا دور هم نقل بکنیم. بدانیم جایگاه طلب اینه، ماها باید تلاش بکنیم پیش امام زمانمون این چنین آبرو داشته باشیم که امام این چنین در حق اونها که گفتن در حق ماها هم بگویند. این خوبه، بدونیم طلبه جاش اینه، یا جا به جا نگیریم بی مهری هایی که بعضی مردم بی توجهی دارن، کم حیایی هایی که شده، اینها نگران نکنه ما را، فراموش نکنیم رسالت بزرگی که بر دوش ما هست. هر شود که عن سیاح ابن سیابه، سیاح رو تو رجال خود شخصش رو باز نتوانستن درست زندگانیشو احراز بکنن، اما دیروزم عرض کردن خیلی موارد برای اینکه ببینیم آیا مورد وسوخ هستی کسی یا نه، دسترسی هم که نداریم به زمان صدر اسلام، بذاره جالگین راه های متعددی رو طی میکنن برای اینکه زندگی شخص احراز بکنن. یکی از راهایی که الان اینجا هست نقل اصحاب اجماع از این سیاحه. با تو روایت ها میبینیم اصحاب اجماع مثل دوتا حماد ها، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان، اینا هر دو از او نقل حدیث میکنن. عبان ابن عثمان هم همینطور. عن المعل ابن خنیس، معل ابن خنیس هم که انسان معروفیست، شخصیت مشهور، همون کسیست که به شهادت رسید و شیخ در فهرستشون خیلی تعریف از او میکنن، مافوق توصیق، میگن انه من قوام ابی عبدالله علیه السلام، کسی بود از ستونهای امام محسوب میشد و بر منهاج امام، کان محمودن عنده و مزا علا من حاجه. حاکم مدینه او رو دستگیر کرد و دنبال این بود که اسامی شیعیان رو از او بگیره، او هم نداد، تهدید به قتل او کرد، بازم اعتنا نکرد تا بالاخره حاکم مدینه دستور داد او رو به شهادت رسوندن و آخرش اسم کسی رو بیان نکرد. وقتی خبر شهادتش به امام رسید، امام خیلی ناراحت شدن و گفتن نفرینش میکنن. حاکم ظاهرن همون داوود هست، بی‌اعتنایی کرد، علاوه که بیاد پیش امام عذرخواهی بکنه بگه اشتباه کردن، بی‌اعتنایی کرد. امام سحر پا شدن و نفرینش کردن. همون دو سجاده امام خبر مرگ حاکم اصلا میگن سر سبه شیول از سخونش بلند شد، یعنی اینطوری نفرین امام همون لحظه اثر گذاشت و بلا فاصله کشته از دنیا رفت. این معلب نخونه ایست، اصحاب اجماع هم ازش نقل حدیث خیلی کردن. این میگوید که ذهبت به کتاب عبد السلام ابن نعیم و صدیر و کتب غیر واحدن، من کتاب های چند کتابی، کتاب عبد السلام رو، یکی صدیر رو، یکم چند نفر دیگه رو، از شود این کتاب هم منظور کتاب نیست، نوشته هست، نامه هایی بوده، چند نفر نامه نوشتن برای امام که مثلا امام قیام بکنند و بشون حاکم. و از جناب معلم که من نوشته های این چند تا رو آوردم خدمت امام، کتب غیر واحد الى ابی عبدالله علیه السلام حین ظهر المصوده قبل ان یظهر ولد العباس. یه زمانی من این نامه ها رو بردم که لشکریانی یه تعدادی جمع شده بودن، اما هنوز بن العباس نه، که اونها بعدن اومدن حاکم شدن، بن العباس هنوز حاکم نشده بودن. یه فرجه ای اتفاق افتاده بود که یه تعدادی آمادگی داشتن برای قیام، اما این تعداد تعداد شیعیانی نبودن که اعتقاد به امام داشته باشن، از ظلم بنی امیه به سطوح اومده بودن، خواستن آنها را اسقاط بکنن، اما چیزی تو فکرشون بود. خب بعدن معلوم میشد وقتی اینا حاکم میشدن، برای که زورش بیشتر میرسید اون میشد حاکم. وقت در زن هم توی که قیام میکردن دیگه از همه ابزارها استفاده میکردن، از جمله نامه نوشتن برای امام صادق علیه السلام که شما هم بیاید. حالا تون یکی از این نامه ها اینه، معلم نخونیس میگه به انا قد قدرنا، این قدرنا یعنی برنامه ریزی کردیم ما، انا قد قدرنا ان یعول هذا الامر الیک فما ترا، ما اینطوری برنامه ریزی کردیم که این برنامه حکومت به شما برگرده، عقیده شما چیه؟ دید معلم ابن خنیس فکرش این بود که مثلا وقتی تصمیم میگیره، خب خودش که از شیعان مخلص امامه، اما فکر کنه همه مثل خودشن، لذا میگه ما اعتقادمون اینه، داریم برنامه‌ریزی میکنیم که این بحث حکومت به شما برگرده و برسه، نظرتون چیه؟ اما خبر نداره که اونایی که جمع شدن برای اسقاط بنی امیه، اونها چنین فکری ندارن، اونها بسیاریشون امام رو قبول ندارن، خودشون رو قبول دارن، لذا میکشونن بحث رو به سمت جای دیگه. اما خب جناب معلا این رو توجه نداشت، میگه من این نامه ها رو نوشته جا تا آوردم خدمت امام و شفاهی هم این جمله رو خدمتشون گفتم، گفتم فما ترا قال، عکس العمل امام اینه، فضرب بالکتب الارض، از همه نامه ها رو زدن به زمین، آهسته نگذاشتن، وزعنی ضربه است، معلومه که ناراحت شدن از این همه کج فهمی که چرا افراد متوجه نیستن، موقعیت شناس نیستن، مردم شناس نیستن، نمیدونن اینا در چه وضعی هستن. فضربه بالکتب الارض قال افن افن ما انا لها اولائه به امامن، من امام اینها نیستم، شما اگه فکر میکنی من امام هستم، اونا همچی فکری ندارن، اونا من امام خودشون نمیدونم، من امام اونها نیستم. ما انا لها اولائه به امامن اما یعلمون انه انما یقتل السفیانی، آیا اینها نمیدونن که سفیانی کشته خواهد شد؟ همین حدیث تو همینجاست. ما سه تا نکته رو در این روایت باید بهش توجه بکنیم. خب بعضی گفتن این روایت میگوید هیچ قیامی نباید انجام بگیره تا سفیانی کشته شود و امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، اون وقتی که همه باید حرکت بکنیم بریم امام رو یاری بکنیم. سه تا مطلب رو عرض میکنم که این روایت رد انقلاب اسلامی ما و مشابهش فاطمیگین و اینها نیست، این روایت ها اینا رو رد نمی کنه، بگیم فاطمیگین اشتباه کردن حکومت شیعی تشکیل دادن، یا زمانهای دیگه مثلا تو دوران فتح علی شاه مثلا بعضی معتقدن که اجازه گرفتیس از میرزای قومی، که اگه اینطور باشه اونم حکومتش میشه حکومت اسلامی، بالاخره وقتی از مرجع تقلید اذن بگیره برای حکومت دیگه از طاغوت در میاد. خیلی فدرالیشا با میرزای قومی خیلی نزدیک بودن، خیلی احترام میذاشته به این شخصیت بزرگ علمی حوزوی و میرزا هم به شدت مبانی دین رو ازش میخواستن و استفاده میکردن از موقعیتی که حالا شاه در نظرش بود، اما اینکه حالا اجازه گرفته یا نشو نمیدانم، احتمالشو میدن بعضی. خواهم عرض کنم این روایت ها رد نمی کند این کارها رو که بگیم امام دارد میگن بنشینید تا سفیانی کشته بشه. اولین نکته ای که تو این روایت قطع به عدم ظفر هست، ما تو این روایت اینو داریم میبینیم. امام دارن میگن من یقین دارم پیروزی برای ماها، نه خود امام ششم، امام هفتمشم، امام هشتمشم، نهم و دهم و یازدهم و امام دوازدهم هم که دوران غیبت، میگن من یقینم هیچ کدام ما امام نخواهیم شد. شرایط اینطوری نیست، مقصرم امام نیستند، مردمن، مردم آمادگی ندارن جان فشانی کنن در راه ولایت. رضا این قطع به عدم ظفر باعث میشه امام میگن من نه قیام نمی کنم و میخوام بگن نه من و نه فرزندانم بدونید اینا هیچ کدام حاکم نخواهند شد و فرزند ششم من هم حاکم نخواهد شد مگر بعد از یه غیبت طولانی که قرنها میگذره، یواش یواش تعدادی آماده میشن برای یاری حضرت، اونا که آماده شدن امام ظهور میکنن و قیام میکنه و اون زمانیش که سفیانی کشته میشه. خب وقتی که قطع به عدم ظفر هست آیا قیام حرامه؟ اینا تو بحثای گذشته داشتیم که نه، خود امام صادق علیه السلام به جناب زید چی گفتن؟ گفتن من میبینم آینده به شهادت میرسی اگر قیام بکنی، موفق نمیشی به حکومت، تو رو به شهادت میرسونن، مکان شهادتم در کناسه کوفه هست، به دارت میزنن، دست آخرشون فهمدن فشن رو که اگه میخوای مقتول و مسلوب باشی فشن رو که. خیلی صحیح امام عدم ظفر رو بهش گفتن اما نگفتن حرام از قیام تو، چون زید برای خودش نمیخواست دست پا بکنه. این از روایتش رو خوندیم، حالا خواستید باز تکرار میکنم چون شد فردا برسیم روایتش رو تکرار میکنیم. فرمودن که امام هشتم علیه السلام تو روایتش رو انشاءالله میخونیم، به مأمون گفتن که زید برادر من رو مقایسه نکن با اون زید. خیلی تعبیر بلندی، برادرشون رو حضرت قبول نداشتن. تو تاریخ هم دارد که سر افکارهای خاصی داشت. وقت به مأمون گفتن نه، این مقایسه نکن زید برادرم رو با اون زید شهید. اون زید شهید از علما بود و برای امام قیام کرد، قیام کرد که حکومت رو تحویل امام بده. در این حال فرمودن جدن به او گفتن که شهید میشی و اما اختیار به خودت. خوب ملاحظه بکنید، ما دو تا شرط ای بارها گفتیم برای قیام هست، یکی این که برای امام قیام بکنه نه برای غیر امام، بعد یه خودش چهار رقم میشد که امام باشه، منصوب از طرف امام باشه، یا مجتهد باشه، یا منصوب از طرف مجتهد. بالاخره بعد اون رهبری که قیام میکنه الهی باشه. این شرط اول بود که اگه نباشه این شرط میشه طاغوت. و شرط دوم اینه که یا یقین به پیروزی باشد یا احتمال پیروزی باشه. اگه قطع به شکست هست اینجا باز نمیگیم طاغوته، این شرط دوم اینه. فرقش با شرط اول اینه که تو شرط اول گفتیم اگه نباشه رهبر آسمانی اصلا دیگه این طاغوته، اما تو این شرط دوم میگیم اگه یقین به شکست داریم تازه میگن فشعنک، اختیار با خودته، اما بدون که جانت از بین خواهد رفت، اختیار با خودته. همین جمله که آیت الله عظمای حکیم به حضرت امام گفتن نجف موقع که امام رفته بودن سال 42، آیت حکیم گفتن نمیشه، شما موفق نمیشید. و مضمون کلامشون رو به صراحت نگفته بودن، مضمونشون بود که خودتون رو به کشتن میدید، کشته میشید هیچ فایده هم نداره و طاغوت کنده نمیشید. امام با اون نگاه دیگهی که داشتن فرمودن چرا، من معتقدم که اگر اطلاع رسانی بشه مردم بیدار بشه ون چرا میشه. خب عمر آی حکیم اقتضا نداشتشون قبل از پیروز انقلاب از دار دنیا رفتن، اما ای کاش بودند و از نزدیک می دیدن این پیروزی رو که برای حضرت امام به وجود اومد. در صورت اون وقتی که آی حکیم یقین دارن طبق نظر خودشون که حضرت امام به شهادت می رسن، نمیتونن به حضرت امام بگن که کار شما حرامه، تازه باید میگن فشعنک. و از طرف دیگه مستحد هستن، اون شرط اول هم هست، این که دیگه طاغوت که نیست که، طاغوت مال دو شرط اول به خصوص باید غیر مستحد باشه و بخواد برای خودش تلاش بکنه، ولی اون طاغوت. و وقتی مستحد دارد قیام میکنه که این گذشت طاغوته. شرط دوم که احتمال پیروزیش که عرض کردم ولو یقین هم داشته باشیم به شکست بازم حرام نیست، تا چه رسد به این که احتمال پیروزی هم باشه. رو خب بعد حضرت امام این احتمال رو به یقین رسوندندش. اما نکته ای که بارها عرض کردم اینه که ائمه ما علیهم السلام تو اون زمان چنین یاورانی نداشتن، نه امام ششم و نه پنج امام، شش امام بعدی تا امام دوازدهم، هیچ کدام حداقل 17 نفر نداشتن. یعنی اون حداقلی که تون روایت دیدیم فرمودن اگه من 17 تا یاور داشتم قیام میکردم، معطله همه مردم که نیستن که 10-17 تا جان فشان داشته باشن، بقیه مردم میان همراهی میکنن. همیشه همینطوره، امروز هم فرض کنید یه دهی آماده شهادت هم تعدادشون هم کمه، اما همینا انقلابا نگه داشتن، حالا چه میرن سوریه میان، چه اینجا هستن، تو روحانیون هستن، تو بسیج هستن، این تعداد اینا که آماده شهادت هم کمه، اما همین کمها کل جامعه رو نگه داشتن. دشمن هم از همین ها میترسه، از اینه که از جانشون هیچی نمیترسن، اما اونا خوب میترسن، اونا فراریان که صهیونیست‌ها رو دیدید تا یه چیزی ترقه که دارشون منفجر میشه فرار میکنن. مطلب دوم اینه که تو این روایت ما میبینیم اشاره دوباره به حکومت جهانی دارن امام صادق میکنن علیه السلام، دارن میگن حتی یختل و صوفیانی اما یعلمون انه انما یقتل السفیانی، یعنی اشاره دارن به حکومت جهانی میکنه، مگه نمیدونن اینها که کشته میشه سفیانی، یعنی هنوز سفیانی کشته نشده، وقت قیام ما نیست، سفیانی هم کی کشته میشه؟ الان که ما داریم حرفشو میزنیم دورید چقدر گذشته، 13 قرن از زمان امام صادق علیه السلام گذشته و هنوز محقق نشده. امام دارن آینده رو میگن و عرض کردن وقتی اشاره به حکومت جهانی امام زمان علیه السلام میشه اصلا امام صادق علیه السلام نمیخوان نفی بکنن حکومتی که در قوم میخواد رهبرش قیام بکنه، اون رو که نفیش نمیکنن. این اشتباه فهم منه که یه حدیث امام رو نگاه میکنم یه حدیث دیگه شو نگاه نمیکنم. خود امام صادق علیه السلام دو مطلب رو با هم گفتن، یه بار گفتن یک رهبری از قوم قیام میکنه، یاورانش که زوبر الحدید و حسن تا زمان ظهور فرزندن، او رو از تأیید میکنن حکومت، اما از اون طرف حکومت خودشون رو نفی میکنن، میگن نه من نه فرزندانم حاکم نخواهیم شد تا فرزندم تا سفیانی کشته بشه. این تا سفیانی کشته بشه یعنی حکومت عدل جهانی، اونو دارن میگن. چه منافاتی با هم داره؟ اصلا نمیشه بگیم امام تناقضه در گفتار داشته. دیگه به امام یک کسی ایراد بگیره بگه دیروز شما گفتید یکی از قوم قیام میکنه، الان دارید میگید که باید سفیانی کشته بشه. خب باید چکار بکنیم؟ جمع بین دو روایت همینه، اون که از قوم قیام میکنه اون مقدمه یا حکومت جهانی، اونو امام تایید میکنه، اما اون حکومتی رو که میگن جهانیست میگن اون محقق نمیشه تا سفیانی کشته بشه. و بدونید هیچ کس دیگه توانایی نداره حکومت جهانی رو، یا فریب کسی نخورید. اینو دارم میگم. نکته سوم که اینم خیلی مطلب مهمیه اینه که از فهمدن ما انا لها اولاه به امامن، یعنی شرط اول نیست، به معلا دارن میگن شما این تو فکر میکنی که اینا که نامه نوشتند و میخوام بیان جلو اینا منو امام خودشون میخوام قرار بدن، این تو نیست، من امام اینا نیستم. خب یعنی شرط اول نیست، اینا اگه پیروز بشون خودشون حاکم میشن. همینطور هم شد، بنی العباس اومدن حاکم شدن، چیکار کردن؟ بدتر از بنی امیه کردن. اینا کجا حکومت رو به امام تحویل دادن؟ متو اینا حالا بنی العباس نیستن، این روایت دارم یه گروهی بودن، اینا هنوز قبل از اینکه بنی العباس قیام بکنن اینا داشتن قیام های محلی بوده، قیام میکردن، میخواستن مقابل بنی امیه بیستن، گاهی هم موفق میشدن، تو مثلا توی شهری توی روستایی میریختن حاکم رو میکشتن، بیرنش میکردن و خلاشون یه حکومت تشکیل میدادن در همونجا، از این کار رو میکردن. درصورت این روایت شرط اول رو هم میگه وجود نداره، یعنی اینایی که دارن قیام میکنن این قائمین اینا دعوت به خودشون میکنن نه دعوت به من، بنابراین قیام این هم میشه تاقود. ما بارها اینا گفتیم کسی که قیام بکنه و رهبرش نه امام باشه نه منصوب از امام باشه نه مستحد باشه نه منصوب از طرف مستحد، و حتی گفتیم اگه منصوبم نباشه اما قیام که کرد، مثل زید قیام که کرد اگه موفق بشه تحویل بده. من مثال فدایان اسلام رو زدم، شهید نواز صفوی ها، اینا خودشون مستحد نبودن اما فکرشون تشکیل حکومت اسلامی بود که با مراجع در ارتباط بودن، میرفتن اجازه میگرفتن. تو بعضی قیام های مسلحانشون که افراد میخواستن بکشن اجازه میگرفتن، اگر هم موفق میشدن حکومت رو حکومت ولایت فقیه قرار دادن، یعنی ولی فقیه رو حاکم میکردن. خیلی این دیگه طاغوت نیست، این شرط اول هست، میشه شرط دوم نیست؟ شرط دوم اگه کسیش یقین داشته باشه که جناب نواز صفوی شهید میشه، حالا اون وقت کسی یقین نداشت، اما اگه کسی یقین داشته باشه بازم نمیتونه بگه قیام و حرامه، تازه باید بگه فشعنا کرد، مثل زید میشه دیگه. زید و امام زمانش بهش گفتن، گفتن تو اگه قیام کردی این است آیندت، من دارم بهت میگم، بازم گفتن اختیار با خودته. خیلی روایات زیبایی است. اینا را اگه ما اینطوری بررسی بکنیم، چند تا روایت دیگه هم هست توی این باب 13، انشالله یه مقدار با سرعت بیشتری دیگه روایات بعدی رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. سلام و علی محمد و آله طاهر.
بیانات بهربار و برربار تو سراب به